اولا متذکرات میگم اولین چیزی که توصیه میکنم به همه این که با توجه بر این که خدا هر کسی را هر توفیقی بدهد منت گذاشته است، عنایت فرموده است، با توجه بر این حدیث است خدا به هر کسی هر توفیقی بدهد در مقام عبودیت عنایت فرموده است، منت گذاشته است، تفضل کرده است، مشمول انعام خودش قرار داده است، با توجه بر این نکته به همه تون توصیه میکنه در ماه مبارک از دعای به این لحظ خدای ما را ببخش، مؤاخذه نکن، مشمول احمد مرد قرار بده، مؤاخذه با گناهانمون نکن و محروم از ماه مبارک و برکات ماه مبارک و توفیقات ماه مبارک نفرمون. این دعا را با تضرع داشته باشه، حتما این دعا را فراموش نکن. در ماه مبارک ادامه بده که خدا توفیق روزه همه ما مبارک را با سلامتی عافیت و توفیق مثلا محظوظ شدن از سایر عباداتش از دعاها و شخص زندگاه و صحبات دیگرش به شما عنایت این دعا را داشته باشید. محروم مؤاخذه نکن حتما، اگر بنا باشد خدا مؤاخذه بکنه ما را به گناهانمون، همه توفیقات را باید از ما بگیرد، منتها سبب رحمت و غضبه، ولی هرچی این دعا باشد رحمت خدا بیشتر خواهد بود و عفو خدا بیشتر خواهد بود و طبعا توفیقات را سلب نخواهد فرمود و زیاد خواهد فرمود. این یک دعا، این یک تذکر که گفتم حتما دعا بکنید. البته این همه وقتم همینطور، همه وقتم برای توفیقات کن این لحن دعا بکنید، خدایا ما را مؤاخذه نکن با گناهان ما، شوب گناهان ما را به ما به این صورت نزد که ما را محروم بگردان، ببخش که ما را محروم نگردان و بر ما منت بگذارد. و اگر از قلبتون خطور کرد که شما روزه نگیرید چند شما به خدا منت دارید، بگید خدا اگر در قلب من اینجور چیزا باشد و نفهمم خودم به اینم منو مؤاخذه نکن، چون این فکر عامیانه هنوز ریشه دارد در وجود ما. وقتی یک کاری میکنیم، نمازی، روزه، این حد کار خیر عبادتی، این فکر عامیانه از دست، یعنی جاهلانه در واقع از دست در وجود ما ریشه دار هست، ممکن ما خودمون نفهمیم، حتی بدون توجه وقتی یک روزه میگیریم یک کار میکنیم چند یک چیزی اضافه داریم از خدا، چند ما به خدا از خدا خلق کاریم، ممکنه بلا شعور از قلب ما بگذرد یا باشد و خودمون توجه نداشته باشیم. این خیلی شروع مبتن دارد به وقت خود این مثل فرنش خدا هم انعام میکنه، هم منت میداره، هم با تضرع هم ازش میگیریم، مثلا در میگرد میکنه خدایا ما به تو اضافه داریم. ثانیاً به شما تأکید میکنم در ماه مبارک، باز قبلن گفتم الان هم میگم که هم دعا داشته باشه در این مضمون و هم سعد که روزه شما روزه باشد در حدی که از شما و ما برآمده است، روزه شما روزه باشد، یعنی فقط ظاهر نداشته باشد که باطنی براش نباشد، روحی نباشد. اون دعای مهرج اکرا تجل حزدنا من سیام الجوع والعطش، نه مهرج مثل که حزدنا را از سیام فقط تشنگی و روشنگی قرار مده خدایا، این اشاره است و این برای اهل شعور و اهل فهم اشاره است که توجه داشته باشن بعضی روزه ها اینجوره، فقط سهم انسان یک گرسنگی و تشنگی است، باطن ندارد روزه ها، حقیقت ندارد، جان مسئله موجود نیست. از خدا بخواهید و سعیم میکنید که روزه تون از این روزه ها نباشد، از روزه ها باشد، هم دعا بکنید و هم سعی. سعیش به این است که از مفترات ظاهر که اجتناب میکنه که ظاهر روزه را باطل میکند، از مفترات باطن هم اجتناب بکنه که باطن روزه را باطل میکند و اون معصیت ها و گناه ها است. خیلی خیلی سعی بکنید که گناه نکنید، البته گناه نکردن همیشه وزید هستند، خود بابا خودش انداختن، اما به خواهد روزتون باطن داشته باشد باید حتما گناه نمید ازد به در ماه مبارک. از کنم که باطن روزه دیگه همین است دیگه، باطن روزه که روزه انصاف بکنید از آنچه که به اصطلاح باطن روزه را خراب میکنه، این است که از گناهان انصاف بکنید، از گناهان اجتناب بکنید. گناه کردید باطن روزتون را باطل میکند و شما در باطن روزه دار نیستید، باطن روزه را ندارید، روح روزه را ندارید. گناه مقتل باطن روزه است. اما این که اگر مثل شما این سوالی که اینجا کردید مثل باطن روزه چیست، دیگه در باطن روزه چیست را صحبت کردن آرازید. روزه یک ظاهری دارد یک باطنی دارد، مانند نماز ظاهری دارد باطنی دارد، هر عمل عبودی ظاهری دارد باطنی دارد. ظاهرش را یک چیز خراب می کند، باطنش را یک چیز خراب می کند. ظاهرش شراکی دارد، باطنش شراکی دارد. همینقدر شرط باطندار بودن و حقیقتدار بودن روزه من و شما این است که از گناه اجتناب کنید. البته توجه داشته باشید که باطن روزه خودش مراتب دارد. چون این سوال شد این را من بگم، فکر نکنید که ما اگر از مطلق ظاهر روزه اجتناب کردیم و از گناهانم که باطن روزه را خراب میکند اجتناب کردیم، ما از باطن و حقیقت روزه آنچنان که هست بهره‌مند هستیم. نه خیر، از مرتبه از باطنش بهره‌مند هستیم، از مرتبه اولیه باطنش ما بهره‌مند هستیم، دقیقاً از مرتبه اولیه‌اش. ولی باطن روزه و حقیقت روزه مراتب دارد. ما اگر گناه را ترک بکنیم از مرتبه اول باطن و حقیقت روزه به اضافه ظاهرش برخوردار شده، بعد باطن روزه حقیقت اصلیش خیلی بالاست، مراتب دارد. گفتم مرتبه اخیرش میدانه چی مرتبه کاملش. مرتبه کامل این است که انسان از غیر خدا انصاف بکنه، رجعت بکنه. حالا دیگه فقط در یک جمله بگم، از غیر خدا انسان منصرف میشه. در دعای مناجات شبانه این جمله های آخرش این جمله را هم دارد، اونجا که میگه به الهدنی به نور ازی و ازی تل ادهر و از اینکه حتی اکون لکه آرفن و از سواک فی منحر. این جمله چی میگه؟ این خدایا به من این عنایت جالب بود. اون وقتی میشه که انسان به نور سبحج خدا ملحق بشه که اون مقام فناس و اون مقامه که اسمش را شنیده من و شما اشنه تصورش را میتوانی میکنیم، تصور ذهنش را، عملش که اصلش که اون مرحله بسیار بالاست که انسان اومد به حقیقت روزه میرسد که حتی اکون لکه عارفم و انسواکر منحر کنه. دیگه از غیر خدا کلن انسان منحرف بشود، یعنی منقطع بشود، خدا برسد. این باطن روزه است، مثال چه است؟ این روزه های ما زمینه را آماده می کند اگر کسی تا دنبال مجاهداتش را ببیند به اونجاهای آشکار، به اونجاها در حد خودش نه که به اون مردم برسد، به اونجاها نزدیک بشود. خب در هر صورت این هم یک تذکر بود که برای روزه و ماه مبارک هم عرض کردم، ولی خیلی بازم برمیگردم ترجیح میکنم ببینید اون اندازه که سخت اجتناب میکنه، خیلی ساده ترم میگم خوب تراموش نکنید. اینا وقتی گفته میشه معمولا در عمل باز زیاد اهمیت داده نمیشه، ولی اونجور که من فکر کردم اینجوره، ولی خوب به دفت کنید زیاد اهمیت بده. بطوری که ساده تر بگم میفهمید چی میگم، به طوری که در ارتباط با ظاهر روزه خیلی معمولا ماها دقت میکنیم که مواظبت، حتی اگر مثلا میگن بر اساس فتوا در جهت درستم هست، در جهت حتما درست و خوش به خداست، چطور در ظاهرش اینجور دقت را میکنیم؟ چندین برابر بیشتر از این دقت میکنه که باطن روزه تو خراب باشه. خیلی مواظبت کنید حرفی نزنید که گناه باشد، دیوقتی دروغی، به هر تکلم گوش نکنید، نکند این گویندهی در وقتی قیبت بکنه شما بشنوید، یا مثلا حرفی نزن مسخره باشد، حرفی نزن طرف را برنجاند، تحقیر باشد، این همش محرمات و گناهان میده، یا در مواجهه عصبانی نشوید الی آخر، یا در مسئله نامحرم، در هر مسئله دیگه. به طوری گفتم در ظاهر روزه دقت میکنید حتی این اندازه و میکنید معمولا، چون واقعا ظاهر روزه را خراب میکنه، از این بالاتر باید در حفظ باطن روزه دقت کرد. و روی همین حساب هم که حتی نادر برنامه‌تون را طوری تنظیم بکنید که در این عمل موفق بشید، برنامه روزمره‌تون را در ماه مبارک طوری تنظیم بکنید در این عمل موفق بشید، مثلا برخوردهاتون را، مواجهاتون را با این غیر خودتون حتی نادر با برنامه ریزی طوری بکنید کم باشد که گرفتاری گناه به باطن روزه را خراب میکنه. نه خیلی دقت کنید. این هم یک تذکر بود که گفتم برای شما در خصوص ماه مبارک. این هم گفتم تکراری و گفتی با زیادآوری میکنم به شما، ولی اهمیت بدهید مسئله را جدی بگیرید. اون اندازه که در شبها موفق خواهی شد به توان خودتون برای دعاها و اعمال مستحباتش، برای اینکه حال احوال خوب داشته باشید، تأکید میکنم در افطار بیش از حد ضرورت نخورید، ضرورت که برای مزاج و بدن و حفظ سلامتتون لازم است، واجب است، حفظ سلامت واجب است، در اون حد خوردید، در حد حفظ سلامت بخورید، نه در حدی که اشتها دارید، اشتهای نفسانی میگم، در حدی که نفستون میخواد، نه در حدی که سلامتتون لازم دارد بخورید. خیلی پر نکنید شکم را از غذا که ضرورت ندارد، حال احوال دعا را نداشته باشد. فکر نکنید این حرف است میگن اگر انسان شکمش خیلی پر میشه بشود حال احوال خوب ندارد، نه حرف است اما حقیقت است، نه را باور کنید، دقت بکنید. ما معمولا یک گرفتاری ما این است که اینجور چیزها را خوب باور نمیکنیم، اصلا باور کردن ما همش گرفتاری است، ما چه چیز را خوب باور کردیم که اینم باور بکنید که شکم هرچه پر باشد، محال است شما اون حال و احوال را که در شکم غیر پر خواهید داشته باشد، محال است، در حد خودش یک مانع است. این را هم بگم تذکر دیگر، اقل و لیالی قدر را حتی المقدور انشاءالله اصلا سر بکنید مقدور باشد، حتی المقدور، حتی این کلمه را من پس میگیرد، حتما با این ذات خدا از خدا بودانه خواهد که ایچی نمیشه، دعا شده میکنید از خدا میخواهید، ولی سعی جدی بکنید اون سه شب را اصلا نخواهید، سه شب اصلی لیالی قدر را که روزگاه و بیسته خوبسته سوم مخصوصا بیسته سوم هر سه شب حتی یک چورت هم نزنید خراب بکنید اون بیداری متصل شب را، حتما خیلی مواظبت بکنید با حضر را از خدا بخواهید اون شب را خراب نکنید، با ولو این ذره خوابیدن ولی تأکید میکنم برای نجات و خرابیتون رو سه شب هرچی میتوانید با تضرع دعا بکنید، مثلا بشینید یک ساعت فقط برای همین با اصرار دعا بکنید، دو ساعت، سه، هرچی دیگه فرانست، برای همین مثلا خدای ما را از اهل نجات قرار بده، عاقبتون را عاقبت سوء قرار نده، از خود جدا نکن، از محمد و آل محمد صلوات و علی مجمعین جدا نکن، از قرآن جدا نکن، به سوء عاقبت گرفتار نکن، از مخاطراتی که در مواقع مختلف مخاطرات افتای پیش را خدای ما را حفظ بکن، چی بکن، چی بکن. این دعاها را در این سه شب که شبهای تقدیر است حتما فراموش نکن، حالا دعاها دیگرم کردید برای حواش بکنید، یعنی اعمال مستحبات را که انجام میدهید در جای خود محفوظ، بخشی را فقط به زبان خودتون که درد دلتون چیست، به زبان خودتون برای دعا قرار بدن، دعاهای ابو حمزه و امثالها را بخوانید، چون ما خیلی چیزها را نمیفهمیم که باید از خدا بخواهیم، اصلا نمیدانیم اینجور چیزها را باید از خدا خواست، اصلا شعور ما کار نمیکنه. فلزات خوندن دعاهایی که از حضرات معصومین وارد شده است در مواقع مختلف یک کار ضروری است، برای اینکه اونها میفهمیدن چی جور چیزها را باید از خدا خواست، ما چون نمیدانیم نمیخوایم و چون نخواستیم نمیگیری به ما نمیدهم، اما وقتی اون دعاها را خوندید شما هم اون چیزها را که تا ترجم ندارید باید بخواهید از خدا چی میکنید؟ میخواهی به خدا عنایت میکنه. هر جمله دعای ابو حمزه است. همه دعا دعاها را در جاده شهر مبارک و در غیر مبارک انجام بدید، اما به زبان خودم برای نجات اخرای خودتون دعا میکنید. ببینید، من مشرف گفتم خطرات اخروی در پیش خیلی زیاده. هرچی من سعی میکنم اینها را دیدم و بفهمانم، ولی میبینم که جانه میفته. مسئله خیلی مهم است، خطرات اخروی. خطرات اخروی که در پیش هست، این یقین بدان زیاد برای همه زیاد. مقصودم در پیش یعنی نه به لحاظ زمان میگم، این حالا زمان اون رو که پیش میرود درست دین سخت خواهد شد، این در جاهل محفوظ، اون را من نمیگم در این حال که در جاهل محفوظ، اون خطرات را میگم که در مواقعی که مشکلات برای انسان مخصوصا در دوران آخر عمر و پیری و مریضی و مخصوصا در حال احتضار اینها میاد و بعد از احتضار موقع ضرور به برزخ و امثال اینها خیلی سفر اینها حتما همیشه مخصوصا در شب در شب حال قدر آمد خیلی به ترسید از این هستن خیلی. یعنی انسان اگر خوب بفهمد وجودش متزلزل میشه. ما مطمئن نیستیم چه از آب در خواهیم آمد، هیچ مطمئن نیست. برای الان خیلی خوبه باشه. یه وقتی من در این همین جلسات در باب سید صحبت های کردم، پس این یه جمله برای شما در این باب بگم، یکی چند جمله، حالا نمیدونم این ها را قبلنم گفتم یا نگفتم. در این همه مناجات شبانی بلن یه جمله هست که وحبی قلب این یکنه این کرد چیز شو بگو و لسانه نور که و الیکه سد کن. اینجور حالا من در اینجور به شما توضیح میدهم، عدد این توضیح تو میدهم، هم عمل بکنید هم تجربه، هم عمل بکنید هم تجربه، تکرار بکنم، هم عمل بکنید هم تجربه، ببینید چی میشه. اولا دعا، وقتی در دعا، این دعای مناجات شعبانی میدانید که دعای همه حضرات معصومین بوده، همه ائمه بوده میخواندن و دعای عجیب است. همه دعا عجیب است. خب این جمعه که را خوندی و حبلی از خدا میخواهیم خدا به من گره بکن، دو بخش عنایت بکن، روز بکن به من، دو بخش عنایت بکن، روز بکن چی چیز را قلبا یدنی می که شوق بکنم، قلبی بده که شوق داشته باشد به تو، که شوقش اون قلب را به تو شروع کنم، نزدیک بکنم به من، دلی بده که شوقش به تو، شوق اون دل به تو، اون دل را به تو نزدیک تر. منظور من در این جمله نیست، در جمله بعدی و لسانن یرفعو الیک صدقه، خدای من زبانی عنایت کن عطا کن که یرفعو الیک صدقه، صدقش به سوی تو میاد، یعنی گفتارهای درستش، حرفهای که صدق راسته، حرفهای راستش به سوی تو یرفعو، یعنی بالا آورده میشه به سوی تو. اینه برای من از خدا میخواد. اولا به ما میاموزد که همه اینها را باید از خدا خواست، در این حال سنتر و تمر از خدا خواست. ثانیا این جمله بینید خیلی جمله عجیب مانند جملات دیگر دعا، عجیب و پرمعنیست و هشدار دهنده. اولا خود مضمون یا مفهوم اولیه بسن، مفهوم اولیه این قطعه این است که از زبان، از گفته های زبان خود تعمل بکنید. از دیگه مناجات شعبانیه از اون مناجات پس صحبتی درش نیست، از این قطعیت این اینجور اونجور. البته قرآن این همین حقیقت را میگه، ولی حالا فعلا این جمعه مناجات را میگه. اولا مفهوم خیلی ظاهر و روشنش این است که لسان این یور قابلی کسی دیگو که از گفته های زبان کدامش کسی رو خدا صحبت بکنید، اونه که درست است، صدق است، درور نیست. یعنی زبان ممکنه خیلی چیزها در مقام عبودیت و ذکر و اینها بگن، اما همش که به سوی بالا نمی رود، به سوی خدا صعود نمی کند. کدامش صعود می کند؟ اونی که راست این خیلی دوشدار است، خیلی دوشدار عجیب است. حالا بر اساس این من به شما یک نصیحتی می کنم، هم عمل بکنید و هم تجربه. شما بعد از این سعی بکنید که اصلا واقعا چطور انسان تصمیم میگیره یک کاری را همت میکنه، بعد از این اینجور بکنه. بعد از این شما تصمیم میگیرید در حد فهم خودتون، اون اندازه که خود شما میفهمید، نه اون اندازه که خدا میداند، اون اندازه نداره، اون خیلی بالاست. اون اندازه که خود شما میفهمید، فکر خود شما کار میکنه، به اندازه که خودتون میفهمید بعد از این سعی بکنید هرچی در مقام عبودیت بندگی خدا، ذکر است، نماز است، واجب، غیر واجب، ذکر، دعا، هرچی در پیشگاه خدا میگید بعد از این تصمیم بگیرید که سعی بکنید راست بگید در حد فهم خودتون، ببینید چی میشه. همین را عمل بکنید و هم تجربه بکنید. اگر میخواهید بفهمید چه هستید، جمعه را فراموش نکنید. اگر میخواهید بفهمید چه هستید، در چه موقعی هستید، چه منزلتی نزد خدا دارید و در این عالم دارید، چه سهمی از ایمان دارید، به رحمتون چه منزلتی در عبودیت دارید، چه قدری در پیشگاه خدا دارید، همین اگر خواستید این را بفهمید، این کار را امتحان کنید. همین کار را اولا اگر خواستید بفهمید که چه منزلتی دارید، و اگر خواستید بدانید که چه ایراداتی دارید، چه اشکالها دارید، چه موانعی در وجود شما هست و چه مشکلهای روحی دارید، اگر این را هم میخواد بفهمید، این کار را تجربه بکنید. همین کلام گفتم، تصمیم بگیرید بعد از این گفته هاتون را در محضر خدا در حد فهمتون چی بکنید؟ راست بکنید. گفتم عمل خواهید کنید. اگر بخواهید این اگرها را فراموش نکنید، دو تاشو گفتم، دنبالش فراموش نکنید. اگر میخواهید به راه بیفتید، این مسئله را عمل بکنید، این تجربه را و این تذکر. اگر میخواهید به راه بیفتید، خب خیلی از شما ها و غیر شما ها میان میگن که ماهی برانه مزکب و صحبت ها به این مزمون نشد، ماهیش آدم نمیشن، دوست نمیشن، دوست نشن، تا حالا چیزی نشده. اگر میخواد بشنوید از این راه وارد بشه، بسید. اگر میخواهید چیزی بشنوید، این کار را شروع بود بگرد. اگر میخواد چیزی بشنوید، اگر میخواد چهار، اگر میخواهید که هدایت های مخصوص خدا به سراغ شما بیاد، همین کار را بکنید. همین کار چهار تا من اگر برای شما شروع بودم و کاملا هم این بیان را به صورت اتمام حجت به شما میگم. اگر میخواهید میشمارم چهار تا را از اول میشمارم. اگر میخواهید بدانید چه در چه موقع و منزلتی هستید نزد خدا، چه قدری دارید و چه سهمی از ایمان دارید، این کار را بکنید. اولا اگر میخواد دوبونی، اگر میخواد بدانید چه مشکلهای عبودی و چه اشکالات در وجود شما هست، این کار را بکنید. این کار را بکنید. اگر میخواهید به راه بیفتید، اول این قطعه دعا را خوندم که اون چه خدا از گفته ها قبول میکند یا به سوی خدا میرود و انسان را میبرد، کدام گفتار بود؟ راستش این تمام شد. غیر راست نمی رود به سوی خدا، غیر گفته های راست به سوی خدا نمی رود. نور فاو الی کسید بود، این اولا یک مقدمه بود. تنها چیز هم نیست، تنها این دعا هم نیست. اشارات دعاها و روایات در این باب زیاده، برای اینکه شما یقین کامل پیدا کنید حتما گفته راست به سوی خدا صعود می کند، دقیقا و غیر راست حتما راه پیدا می کند به سوی خدا. آیه قرآن را هم بیادتون میارم که حاضا یوم و یمتا و صادقین صدق، این هم آیه قرآن سیردن در صدق من صحبت میکنم. با این مقدم که حرف راست گفته راست به سوی خدا صعود میکنه و انسان را صعود میده، چون انسان عملش صعود میکنه خودش را هم میده، با این مقدم شما سعی کنید بعد از این در حدی که خود شما میفهمید راست است راست بدید، ببینید چی میشه. این سر شروع. اما ادامه بدید، چون من میدارم شما شروع کردید از همون اول دیدید که نمیتوانید راست بگید، از این کارش خواهید کرد؟ خسته باشید، دست بردار باشید. خب اون وقت فکر بکنید که چی میخواهد کنید؟ چی میخواهد؟ نمیخواهد دروغ ادامه بدهید؟ دروغ به جای میرسد؟ پس نباید خسته شد. حالا نمیتوانید راست بگید، سعی کنید بتوانید راست بگید. ولی اونجا بر نگردید. چون این های رموز به ریزه کاری هست در سلوک و دودی داره همه پیش میاد. من باز میکنم و شما میگم خب دیدی که خیلی سخته. مثلا همونطور که بوده الان بگیم الان لطفه خدا رحیم است، خدا کریم است، خدا رحیم است، خدا کریم است، درست است. اما بالاخره این پای همین به دروغ ادامه بدید، میسر شدی به دروغ پای ادامه بدید، دروغ که نمیدهد بالا. پس باید خدا رحیم و کریم در جواب نفت باید چاره ای کرد، سعی بکنید ادامه بدید. دخیل سخت این سخت را برای خودتون آسان بکنید. ببینید این جمله را که میگید برای از میخواد بگید دروغ از آب در میاد، که تو میفهمید دروغ از آب در میاد، ببینید که چی باید بکنید و چی اصلاح بکنید. این جمله را میتوانید راست بکنید، راست بگید، تصمیم بگیرید و عملا میکنید اون اصلاح را بکنید تا این جمله را چه بکنید؟ راست.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.